بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی. انشاءالله که حالتون خوب باشه. با یکی دیگه از برنامه‌ای که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی تهیه میشه در خدمت شما هستیم. انشاءالله که بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. قصد داریم و بنا داریم که انشاءالله اگر خدا بخواد در سلسله جلساتی به نقد فرقه زاله بهائیت بپردازیم و بنده افتخار گفتگو با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد صادق ابوالحسنی، تاریخ پژوه و محقق و پژوهشگر در عرصه تاریخ، این افتخار رو دارم که خدمتشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و امیدوارم که حاصل این گفتگو هرچه که هست مهر رضای حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رو در بر داشته باشه.
خیلی ممنونم از اینکه به این گفتگو اومدید. انشالله بتونه بحث خوبی داشته باشیم با هم دیگه. خب بحث بهائیت بحثی که از جهات مختلف قابل بحث و گفتگو هست و جا داره که مخصوصا ما در این دور زمانی که نسل جدید جوانهامون خیلی با اینجور مسائل شاید آشنا نباشن و کمتر به گوششون خورده و متاسفانه به واسطه حالا مشغولیت هایی که عمدتاً به فضای مجازی است کمتر سراغ مطالعه و تحقیق و پژوهش میرن. خوبه ما در چنین برنامه بشینیم گفتگو کنیم پیرامون این مسئله و انشالله که برای مخاطب ما این بحث مفید باشه. خوبه از باب شروع و مقدمه ضرورت این بحث ابتدا بیان بشه که اصلا چه ضرورتی داره که ما در این عصر و زمانه به این مسئله بپردازیم. چرا گرد خیلی فکر کنن خود مسئله اصلا تموم شده، یک مسئله در تاریخ بود، یک حادثه اتفاق افتاد، حالا یک شاید اتفاقایی هم به دنبالش بوده، نهایتا تا دوران پهلوی و دیگه بعد از انقلاب و پیروز انقلاب دیگه قاعدتا این بحث دیگه تموم شده و تره بحث نیست و شاید مثلا به نوعی ما را حتی متهم به توهم هم بکنن که شما توهم دارید نسبت به بهائیت که اینقدر به اینها میخواهید مثلا حالا پروبال بدید یا اینقدر اینا رو بزرگش میکنید. اینا توابیدی هستش که بعضا میبینیم در برخی از مثلا کانال ها گروه ها در فضای رسانه گفته میشه. آیا واقعا اینطوره یا اینکه هنوز این بحث این ضرورت رو داره؟
ضمن تشکر از اینکه امکان این گفتگو رو فراهم آوردید، باید عرض کنم که تحولات، پدیده ها و جریان های مهم تاریخ معاصر ایران و تاریخ جهان و تاریخ اسلام، اینها مهمترین وظیفه ما در مقابل اینها بحث جریان شناسی فکری، فرهنگی، تاریخی و سیاسی است.
بله.
تحولات و جریان هایی که در گذشته و پیشینه تاریخی ما به وجود اومده، اینها دو گونه هستند. برخی مثل سنگی که شما در دل رودخانه رها میکنید، دیدید یک موج موقتی رو یک لحظه ایجاد میکنه و بعد به حالت عادی برمیگرده. اما بعضی از تحولات، بعضی از رخدادها و بعضی از پیامدهای تاریخی در اثر پیدایش برخی جریانات مثل اون برفی است که از رأس قله رها میشه و نه تنها با گذشت زمان این موضوع میخوابه و تمام میشه، بلکه کم کم این مقدار برفی که از اون سر قله رها شده کم کم به صورت بهمنگونه و هرچی که میاد حجمش بیشتر میشه و ویرانیش یا بعضن آثار مثبتش یا آثار منفیش بیشتر میشه و وقتی که دیگه به دامنه کوه میرسه ما میبینیم که ابعاد و اون آثاری که داره لحظه به لحظه فزونتر میشه.
بله.
و نقشش مهمتر میشه. در واقع میخوایم بگیم که یکی از نکاتی که هست تحولات تاریخ معاصر ایران به ویژه پیدایش فرقه ها و جریان ها، این جریان هایی مثل وهابیت، جریان هایی مثل بهائیت، جریان هایی مثل به حال جریان تشکیلات فراماسونری و امثال اینها، و در یک قالب کلانتری سه تا جریان مهم سلطنت، روحانیت و روشنفکری،
بله،
و به طور کلی جریان خارجی استعمار. بدون اینها اولا تاریخ معاصر ایران و تاریخ اسلام شناختش مقدور نیست، و ثانیاً تاریخ گذشته ما هویت ماست. تاریخ گذشته ما دستاوردی برای امروز ما، سرمایه روز یک جامعه است. اون جامعه ای که به تاریخ، تحولات تاریخ، عبرت‌های تاریخ، خلأها و گسست‌های تاریخ، تهدیدهای تاریخ و دستاوردها و جنبه‌های مثبت تاریخ توجه نداره و از تاریخ خودش بی اطلاعه، مثل هندوانه ایست که برها در بستر رودخانه رها شده. هندوانه در بسته ای که این رودخانه او رو به هر سو که بکشه،
بله،
او برده. و لذا شما میبینید که تلاش گسترده ای هم صورت میگیره از جانب کسانی که رشد و ترقی ایران رو نمیخوان، در این که پیوند جوانان امروز ما رو با دو تا مبدا قطع کنن، یکی فرهنگشون،
بله،
و دوم تاریخشون. یعنی این دوتا اون برنامه اصلی که امروز موجب گسست شده. و شما میبینید که خب اگر فاصله بین نسل ما و گذشته 30-40 سال بود، فاصله امروز ما با نسل بعد چیزی بیش از 300 ساله بعضن.
بله.
و یک تاریخ، عرض کنم که یک فرار از تاریخ و فرار از مطالعات تاریخی یا عدم گرایش به سنت ها و فرهنگ های گذشته، یه علتش وجود همین فرقه های زاله و انحرافی هست که اساساً برای گسست فرهنگی، برای گسست تاریخی، برای گسست تمدنی و تهدید امنیت ملی اینا ایجاد شدن. در به بحثشون میرسیم.
ما در واقع دو تا عنصر هویت ساز داریم، فرهنگ و تاریخ. اینا همین دوتا رو نشانه گرفتن.
و تمامیت ارضی ایران و امنیت ملی رو هم در کنارش،
بله،
به صورت سیستماتیک و سیاسی. اگر اون جنبه تاریخ و فرهنگ جنبه فلسفی و فکری بود، هویتی بود، اینجا بحث سیاسی، امنیتی و به صورت سیستماتیک امنیت امروز ما رو هدف گرفتن. خب در این میان هست که العالم به زمانه لا تحجم علیه لوابس.
بله.
اون کسی که زمانشناس هست، اون کسی که دانش زمانشناسی رو داره، او در هر زمانی اون اشتباهات، شبهات بهش هجوم نمیاره. خب علم به زمان در چه صورتی؟ علم به خود زمان، علم به شرایط و مقتضیات زمان، علم به تکالیف زمان، علم به جریانهای زمان، علم به تکالیف زمان، همه اینها رو در بر میگیره. اگر میخواییم زیر آوار شبهات، زیر آوار، عرض کنم که اشتباهات و سرگذاشتن به بیراها، زیر آوار اینها نمونیم، زمانشناسی است. و از اقتضاعات زمانشناسی، جریانشناسی، دشمنشناسی هست. و در اینجاست که میرسیم به دانش دشمنشناسی، بحث استعمار و بعد فرقه هایی که زائیده استعمار هستن یا ساخته استعمارن یا پرداخته استعمار هستن و از اونها استعمار بهره برداری میکنه، علیه کیان و هویت ایران ما، ایران اسلامی ما. حالا در این زمینه هم نیاز به این هست که توده ملت ما آشنا بشن، هم نیاز هست که متاسفانه بعضی از نخبگان ما که رشته های دیگری مشغول هستن به این نکته توجه کنن.
خیلی از خواص.
بله. ما در این زمینه هم عوام جامعه، توده های جامعه، هم برخی خواص ما نیازمند به بازبینی و بازنگری هستند و من و شما هم از این مطالعات بی‌نیاز نیستیم. من یه مثالی بزنم. کتابی الان هست به نام کتابی هست در زمینه کتاب درسی دانشگاه ها نوشته شده.
بله.
و به عنوان کتاب درسی هم تصویب شده در زمینه کارشناسی ارشد و دکترا. اونم در زمینه فقه و حقوق، تاریخ و حقوق، هم تاریخ هم حقوق، که این به تصویب رسیده از سال 1391. از همون حوالی این کتاب به عنوان کتاب درسی منتشر شده و تا پاییز 1398 چهار تا چاپ خورده. این کتاب رو که شما میبینید مربوط به نظام قضایی پیش از جمهوری اسلامی ایران هست. متاسفانه دوتا نویسنده هست، از مباحث دوتا نویسنده هست.
بله.
یکیش دکتر ویلم فلور هست.
بله.
که متاسفانه گرایشات تند سوسیالیستی در گذشتش دیده میشه.
بله.
و دوم جناب دکتر امین بنانی. این کتابی که باید قم و بعضی از نهادهای مذهبی به عنوان کتاب درسی دانشگاه معرفی کنن و برحال این سمت هم این رو منتشر کنه، نصف براخره نویسنده دومش که نیمی دیگر از بحث است دکتر امین بنانی.
بله.
ایشون نماینده مهم بهایی ها بود که با سازمان ملل در سازمان ملل رفت و آمد داشت و اصلا وظیفش این بود که از حقوق بهایی ها مقابل جمهوری اسلامی و ملت شیعه ایران دفاع کنه. و شما میبینید در همین کتاب چه حملاتی به روحانیت شیعه و مثلا به این عنوان که علما مردم رو میچاپیدن. ببینید این تعابیر که آدم شبیه به این تعابیر رو به کار ببره، که من تا چاپ دومش رو که در دسترس داشتم در مقدمه کتاب محاکم شرع یه بحث مبسوطی رو به نقد این اختصاص دادم و اساسا کتاب محاکم شرع کتابی است که نقطه مقابل این کتابه.
بله.
این کتاب به محاکم شرع، محکمه های شرع علمای بزرگ بلاد حمله میکنه و اونها رو به عنوان افرادی رشوه بگیر، به عنوان افرادی سودجو و فرصت طلب، و عرض کنم که کسانی که مردم رو میچاپن این معرفی میکنه و حتی به نهاد قضایی جمهوری اسلامی ایران حمله میکنه و بعد وقتی که میخواد تاریخ نهاد قضایی اسلام رو بگه اساسا اون از معاویه شروع میکنه، اساسا نهاد قضایی عدالت خواهانه زمان امیرالمومنین که خودش محکمه عدل داره رو به حساب نمیاره. حالا تا چاپ دوم این گونه بود که من نقد زدم، چاپ چهارمش تازه به دست من رسیده، باید باز دوباره نگاه کنم. اما این کتاب کتاب درسی شده، نگاه کردم دیدم کتاب چاپ چهارم هم متاسفانه بعضی از مطالب تازه اضافه شده و وقتی امین بنانی میرسه میخواد توجیه کنه که اون عرض کنم که دادگستری نوینی که رضا خان با همکاری
علی اکبر داور
آورد. بله. و احکام اسلامی رو بعضا حذف کرد و سکولاریزاسیونی که وحشتناکی انجام داد و اینکه به جای عدالت خواهی اتفاقا زمینه رو ایجاد کرد برای دیکتاتوری منور شدید رضا خان و این همه قتل و آمپول هوای عرض کنم پزشک احمدی ها و بعد هزاران قباله زمینی که برحال زمین خار بزرگ تاریخ رضا خان. این شد بازوی عمل کرده او و بازوی اتفاقا ظلم رضا خان دادگستری. این رو میخواد توجیه کنه، اینو که میخواد توجیه کنه امین بنانی نماینده بزرگ بهایی ها در عرض کنم که در سطح دنیا و جهانی میگه که چون فقه آل محمد کارآمد نبود و ما با فقه آل محمد به بنبست میرسیم، لذا لازم بود که این نهاد قضایی جدید بیاد. ببینید. و بعدم حالا مطلبی رو نسبت میده به قول دکتر علی شایگان کتوان، اونم یه همچیزی نقل نکرده در این زمینه و مسائل دیگه که من مفصل نقلش کردم. این وقتی ما نگاه میکنیم طبعا از مجموعه که این کار رو منتشر کرده افرادی نیستن که دوست داشته باشن که یک بهایی رو کتابش رو کتاب درسی کنن. راحت میبینیم که غفلت از این امر، نشناختن افراد، نشناختن مبانی، مبانی فکری و فرهنگی در بهائیت و در تاریخ معاصر ایران. و من نمیخوام انگشت اتهام رو به سمت کسی بگیرم، اما واقعیتش اینه که باید بیشتر کار کنیم. نکته که اینجا واقعا وجود داره در باب این کتاب این است که آیا کسانی که این کتاب رو به عنوان کتاب درسی معرفی کردن،
بله،
آیا اطلاع داشتن که این یک نویسنده بهایی هست و از بهاییان جدی و سرسخت در این زمینه هست یا نه؟ که من فکر میکنم اطلاع نداشتن. و چقدر خوب بود که با اهلش، با کسانی که در این زمینه ها بیشتر کار کردن، گفتگو میشد، مشورت میشد. و بنده معتقدم که ولو اینکه در برخی از بحث ها و مباحث انحرافی که در خلال این کتاب مطرح شده، درسته که بعضی جاها حاشیه زده شده، نکاتی تذکر داده شده. اولا اون نکاتی که در پاورقی اومده طبعا به واسطه حجم بحث بعض وقتا نمیتونه پاسخگو و قانع کننده باشه. ضمناً این که به هر حال معلومم نیست طرف پاورقی رو حتما بخونه و اعتمادی به مطالب پاورقی کنه. وقتی که متن اصلی، متن درسی و علمی بیان شده، این به نظر من خواه نخواه خیلی وقتا اثر خاص خودش رو میگذاره.
یعنی روی کرده نقادانه نبوده اینطوری میفرمایید؟
بعضی جاها در پاورقی توضیح داده شده، ولی متن اصلی به نظر من به هر حال اثر خاص خودش رو میگذاره، علارغم این که بعضی جاها از قلم افتاده، اونچه که اشتباهات در کتاب رخ داده. و از نظر مبنایی وقتی که نویسنده مبنای فکری خودش رو جلو میبره،
بله،
مثل این که فرض کنید ویلهلم فلور گذشته سوسیالیستی داره، با بینش سوسیالیستی میاد جلو، چون هنوز آثارش رو و اون افرادی که میدونن، اطلاع دارن، میدونن که اینها اون رگه های فکریش رو فرد میگذاره تا سالها.
بله.
یا اگر امین بنانی نوع بحثش رو و ساختار بحثش رو به نفع رضاخان و به ضرر شیعه طرح میکنه و مطالبی مطرح میکنه که غیر منصفانه است، اهلش میدونن که این گونه مباحث وقتی با این ساختار جلو اومد دیگه با دوتا پاورقی نمیشه اینها رو جلوشو گرفت.
بس ولاده ساختاری یعنی مشکل داره،
یعنی یکی ساختار هست، بعد این هست که به هر حال متن محور و متن مطرح و زباندار متن اصلی است، نه پاورقی. و ضمناً میبینیم که بعضی قسمت ها از قلم افتاده و اساساً چرا باید اینها به عنوان کتاب درسی. و ما میبینیم که خیلی از پژوهشگرانی ما در کشورمون داریم که ما میتونیم به اینها بدیم.
بله.
اشتباهات فاحشی راجع به آمار علما در قرن 19 یا قرن دیگر، یا حتی راجع به تأسیس دانشگاه تهران که ما 12-13 سال چند سال قبل تشکیل دانشگاه تهران بگیم که اون موقع تأسیس شد. اشتباهات تاریخی هم در کتاب دیده میشه. و به هر حال من به هر حال از همه خواصمون، عزیزانمون تقاضا میکنم که نسبت به اون چی که خوراک فکری جوانان ما رو در دانشگاه تأمین میکنه، در حوزه تأمین میکنه، انشاءالله بتونیم که جدیت بیشتری داشته باشیم و البته انتقاد ما نسبت به فرد یا حتی یک نهاد، نهاد خاصی نیست، انتقاد ما جریانی است و دلسوزانه هست.
بله.
و عزیزان رو مفصل من ارجاع میدم به کتاب محاکم شهر که نقد مفصلی بر بخش هایی که مرتبط با علما و روحانیت شیعه است به هر حال در اونجا بیان شده، از جمله این که در کتاب عنوان شده که علما خیلی در زمینه اصلاحات سیاسی فعال نبودن. ما نشوندیم که اتفاقا اصلاحات سیاسی مهم تاریخ معاصر ایران نهضت‌هایی بود که رهبرانشون روحانیت شیعه و علما هستن. اینا نکات خیلی مهمی است. از میرزا شیرازی، از ملا علی کنی، بله. از شیخ فضل الله نوری، از آخوند خراسانی، از شهید مدرس، از امام خمینی. خب در دوره قاجار هم ما کم نداریم افرادی که هم در شهرستان ها، هم در سطح منطقه‌ای و هم سطح ملی،
بله.
مثل مرحوم
سید عبدالحسین لاری، مثلا
برای آثار عبدالحسین لاری، مرحوم آیت الله بلادی بوشهری، مرحوم فال اسیری، بله. و بعد کسانی خاندان مجتهد تبریزی، اینا کسانی بودن که اصلاحات ساختاری رو دنبال میکردن، بله. چه در سطح ملی چه در سطح فراملی.
درسته.
حالا میرزای شیرازی ها و شیخ فضل‌الله نوری ها به حال اینا شخصیت هایی بودن که مخفول مونده و در حقشون جفا شده. در کالبد شکافی سیاست استعمارگران، امپریالیسم و دشمن شناسی به عنوان یک دانش بزرگ، دانش استعمار شناسی و اقرانش، بازوهای استعمار، مثلا یکی ماهیت استعمار رو بشناسیم، در زمینه دوم سیاست‌های استعمار رو بشناسیم که از جمله سیاست‌های استعمار فرقه سازی هست. فرقه سازی یکی از سیاست‌های بزرگی است که به ویژه انگلیسی‌ها در این زمینه بسیار عرض کنم فعال بودند و البته سایر استعمارگران هم از این مسئله غافل نبودند، کما اینکه بهائیت ابتدا میتونیم بگیم که مورد حمایت و ساخت پرداخته روسیه تزاری هست، ولی بعداً دست خود بهایی ها برای روس ها که عرض کنم رو میشه، میفهمن که به خود روس ها هم خیانت کردن، به مرور میبینیم که در دامن انگلیسی ها میغلطن و بعد از افول قدرت انگلستان به سمت آمریکا میرن و در تشکیلات و در دامنه اسرائیل و فلسطین اشغالی امروز زیر سایه اسرائیل دارن فعالیت میکنن. پس شناخت این جریانات بسیار مهمه و به نظر میاد از مباحثی که امروز داره شنیده میشه گوشه و کنار، پیداست که ما حتما نیاز به بازخوانی تاریخ فرقه زاله بهائیت داریم،
بله.
به عنوان یک فرقه که بازوی امپریالیسم هست و مناسبات بسیار عمیقی با استعمارگران داره، و اگر حتی ما این مسئله رو راجع به پیوندش با استعمار نادیده بگیریم، اصلا تمام اسنادی که در این زمینه است رو کنار بذاریم، خود روند و رویه و عملکرد سران فرقه بهائیت و برونداد سیاسی تاریخیش نشون میده که مقابله اون مقاومت ملی ایرانیان و مقابل تمامیت ارضی ایران قرار گرفتن و یکی از دستاوردهاشون تشتت پراکندگی، یکی از دستاوردهای مهمشون اختلاف هست بین شیعه، یکی از دستاوردهای مهم دیگر فرقه زاله بهائیت این هست که این فرقه در واقع در زمانی که زیر پتک ضربات دشمنان ایران قرار داره، ایران ما میبینیم که همون موقع با کانون مقاومت ملی ایرانیان که روحانیت شیعه و تشیع هست مبارزه میکنه و به مقابله با رجال وطنخواه،
بله.
و وطن دوست ایران میاد و عملا ما میبینیم که کسانی مثل امیر کبیر در جبهه مقابل اونها قرار میگیره و اونها هم سفارایی میکنن، و اگر حتی اسناد و مدارک پیوستگی و همبستگی نبود با بیگانگان، همین رویهشون که کاملا ما میبینیم که در وقتی که ما با دشمنان ایران زمین ملت ایران درگیر هستن، اینجا میان و قوه مقاومت ایرانیان رو تضعیف میکنن،
بله.
کاملا ما میبینیم که رویه و برونداد سیاسی تاریخیشون به ضرر ملت ایران هست،
بله.
حالا در این زمینه میشه گفتگوهایی داشت و در ابعاد مختلف در مورد فرقه بهایی سخن گفت که انشالله در بخش‌های دیگر من به هر حال مطالب تکمیلی رو اظهار خواهم کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. بنابراین اینکه همونطوری که جناب استاد فرمودن، اینکه بهائیت یک فرقه هستش که پشتوانه استعمار رو داشته در تاریخ و ضربات بسیار زیادی به ما زده، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ سیاسی، حتی به لحاظ اقتصادی، و همونطوری که منبع بسیار خوبی رو آوردن و اینجا نشون دادن که چطوری با اینکه الان تو در فضای بعد از در واقع انقلاب اسلامی هستیم و حالا شاید برخی ها فکر کنن که بهائیت یک عنصر فراموش شده هست در تاریخ، میبینیم که هنوز در برخی از منابع اینها دارن کار میکنن و از طرف خودشون رو تعطیل میکنن، از طرف دیگه حمله میکنن به اسلام و روحانیت. اینها در کنار هم دیگه نشون میده که همچنان این بحث جای خودش رو داره. و البته جناب استاد اشاره کردن که برخی از حتی خواص هم شاید متوجه این امر نباشن، و خب اگر این جریان ها بیشتر گفته بشه، شناخته بشه و بر روی اهمیتش بیشتر تأکید بشه، خب قاعدتا جامعه ما و خصوصا جوانهای ما مسئول میمونن از این حملاتی که در سطح در واقع فکری، فرهنگی و جریانی فرقای مثل بهائیت دارن. من بازم تشکر میکنم از جناب استاد ابوالحسنی، بحث بسیار خوبی بود و این بحث همچنان ادامه داره. انشالله بتونید ویدیوهای بعدی و برنامه بعدی ما رو هم دنبال کنید و انشالله از این بحث استفاده ببرید. میتونید به سایت دفتر ارتباطات فرهنگی رجوع کنید، فیلم و صوت این برنامه اونجا موجود است که انشالله مورد استفادهتون قرار بگیره. تا برنامه دیگر التماس دعا و خدا نگهدار.